أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. اگر بدن و لباس انسان نجس باشد، ولو به نجاست بسیار کم، و انسان بداند که این نجاست در بدن یا لباس او هست، نماز او چه واجب باشد چه مستحب باطله. از این قانون مواردی استثناست که با اینکه انسان علم دارد که بدن یا لباسش نجسه، باز هم میتونه با همون بدن و لباس نجس نماز بخونه و اون نماز صحیح هم هست. مورد اول اونجاییست که خون باشه اون نجاست و اون خون مجموع مساحتی رو که از بدن یا لباس نجس کرده کمتر از یک درهم باشه. درهم رو بعضی از فقها فرمودن به اندازه مساحت این بند بالای انگشت سبابه است، همونجا که شما باهاش روی استمپ میزنید و انگشت نگاری میکنید، به همین مقدار. بعضی یه مقدار بیشتر گفتن هست و اون بند بالای انگشت شسته، یه مقدار مختصری بیشتر میشه. به هر صورت اگر مجموع مساحتی که از بدن یا لباس به وسیله خون نجس شده به این مقدار نرسه، اگر این چنین باشه میشود با اون بدن و اون لباس نماز خون. منتها خود همین خون باز شرایطی داره. این خون نباید با چرک مخلوط باشه. یعنی مثلا شما نوجوانهایی که جوش ایام نوجوانی و بلوغ در شما، حالا به خصوص ناحیه پشتتون بعضی از شما جوش میزنه، اگر این جوش میترکه و خون ازش میاد، ولی خون همراه با چرکه، اولش گاهی سفیده بعد خون همراه با چرک میاد، اون خون استثنا نیست. اون وقتی که فقط خونه، بیشتر از خون هیچ چی دیگه نیست، با اون خون میشه نماز خون. همچنین اون خون نباید با آب مخلوط شده باشه. اگه با آب مخلوط بشه جوری که مساحتش رو ولو اندکی اضافه کنه، باز نمیشه خون. مثلا شما اگر فرض کنید بازوتون خون آمده، به اندازه ای هم نیست که از یه بند انگشت بیشتر بشه، اما کنار همون نقطه یه قطره آب پرید که به اندازه مثلا یه 2 میلیمتری کنار همون جا به وسیله اون خون نجس شد، دیگه باز با این نمیشه شما نماز بخونید، باید این خون آب بکشید و نماز بخونید. اینایی که حالا مثالش کجاست، اونایی که مثلا پشتشون خون میاد و بازی میکنن، ورزش میکنن، عرق میکنن، وقتی عرق زیاد میشه مساحت اون خون به صورت طبیعی اندکی اضافه میشه، باز با اون نمیتونن نماز بخونن. البته اگه کسی شک کنه که این اتفاق افتاده یا نه، یعنی عرقی که کرده موجب اضافه شدن مساحت خون شده یا نه، میتونه بگه انشالله اضافه نشده و نماز بخونه. همینطور اگه میدونه جوش پشتش ترکیده، نمیدونه همراهش چرک هم بیرون آمده یا نه، باز میتونه بنا رو بر این بگذاره که چرک بیرون نیامده. این شرایطی است که بیشتر محل ابتلاء شماست. این خون از شما باشه یا از دیگری، مثلا کسی خون دماغ شده یه دفعه یه قطرش میپره به شما، باز با اون خون شما میتونید نماز بخونید. خون حیوان حلال گوشت مثل مرغ یا گوسفند هم باز بپره به شما ولی کمتر از یک درهم یک بند انگشت باشه، باز هم با او میتوانید شما نماز بخونید. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که امام صادق علیه السلام فرمود که علمهای مفید و به درد بخور چهار رشته بیشتر نیستن. وجد تو ان الناس کلهو فی اربع. اولیش ان تعرف ربک، این که خدا رو بشناسی، که گفتیم در دل این خداشناسی صحیح معرفت پیغمبر و معرفت حجت خدا هم خابیده. دوم ان تعرف ما صنع بک، بشناسی که خدا چه نعمتهایی در اختیار تو قرار داده، که گفتیم این علومی که الکنون شما به او مشغول هستید، بعضیش به شکل مستقیم، برخی از اونها به شکل غیر مستقیم کمک به این جهت میکنه. لذا اگه کسی به این صورت اونها رو دنبال کنه و پیگیری کنه، در حقیقت تو همین فضا دنبال علم رفته. اما اگه کسی دنبال کاسبیه، بحث دیگه است. علم سوم فرمود ان تعرف ما ارادم منک، بشناسی که خدا از تو چی میخواد. و چهارم ان تعرف ما یخرجو که اندینک، بفهمی که کجاها محل لغزیدن پاس و چه چیزهایی میتونه تو رو از دینت خارج بکنه. این چهار تا رشته علم، بقیهش هم میشه اطلاعات اضافی به درد نخور و گاهی اطلاعات مضر و زیانبار. اگر اطلاعات بیفایده باشه از نوع لغو و لهو، یعنی بیفایده است و انسان رو به خودش مشغول میکنه، چیزی که انسان رو به خودش مشغول کنه و او رو از یک کار مهمتری باز بداره بهش میگن لهو. این که شنیدین مجلس لهو و لعب، یعنی مجلسی که جذابه، آدم رو جذب میکنه و از یک کارهای مهمی او رو باز میداره. اگه مثلا توی مجلس فرض کنید که پارتی، اگه کسی به بغل دستیش بگه راستی این اتحاد رو چجوری میشه حل کرد، بهش میگه چی؟ یه خروس بی محل، یه جایی حرفا نیست، اینجا جای رقصیه، اینجا جای بزن به کوه. چیز جذابه و در این حال انسان رو از یه امر مهمی باز میداره. یا مثلا بحث سیاسی کنه تو اون مجلس، میگن عوضی اومدی اینجا، برو بیرون. اما اگر در همون راستای اون مجلس یه چیزی رو بگه، یک حرکتی انجام بده که باز اونم جذاب باشه، اونو بهش میگن لهو. علومی که انسان رو از یه چیزهای باز میداره، از چیزهای مهم باز میداره و در این حال جذابم هست، اینا لهوه و لغبه. بعضیش هم که حرامه، بعضیش هم حرامه، بعضی از علم ها اصلا اکتسابش حرامه. اگه کسی مثلا دنبال سحر و جادو باشه، خودش رشته ایه، تعلم سحر هم حرامه. یعنی اگر شما بدونید که کسی بلد جادوگری، بلد یه کاری بکنه که تصرف کنه در امور احساسی مردم، بسشون یه چیزهایی رو بنمایاند که واقعیت نداره، چیزهایی رو به اونها بشنواند که اصلا صدایی وجود نداره، سحر اینجوریه. یه دفعه مثلا احساس میکنه طرف یه فعالیتایی داره میکنه، به نظرش میاد جدی هم به نظرش میاد، در حالی که او چنین فعالیتهایی رو نمیکنه. اینا یه رشته ایست اساساً. قبل از اسلام در بعضی از امتها تعلم سحر جایز بوده، منتها هر کی یاد می گرفته گرفتار یه امتحان جدی هم می شده. قرآن داره، که گرفتار امتحان می شده و خیلی بابت این مسئله می آمدن روابط زن و شوهر رو به هم می ریختن. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. این مال قبل از اسلامه. تو اسلام اگر کسی جادو بکنه ثابت بشه جادو کرده، حدش قتله، یعنی باید کشته رو. و تعلم سحر هم جایز نیست، کسی بره دنبال این. من از این جهت میگم که گاهی ممکنه بعضی از اوقات گله گوشه های کسانی به شما چیزایی پیشنهاد کنن که تو این وادیا باشه، اساساً به اون سمت شما نباید برید. و اگر کسی بره چنین چیزهایی رو تعلم کنه، یه حجاب غلیظی بین او و خدای متعال پدید میاد. ولی بعضی از علمها که خیلی از علوم هست، خیلی از اطلاعات و آگاهی های شماست، اینا به درد نخوره. یعنی شما اگه میدونید چیزی به شما نمی افزاید در واقع، نه به دنیا نه به دین شما، و اگر هم ندانید زیانی و ضرری متوجه شما نمیشه. این علوم میشه لغو و اونایش که جذابه میشه لهو، که مثالش رو زدیم. نمیدونم شما بدونید که توی فرض کنید المپیک در سال فلان تو فلان رشته کی به نال طلا گرفت، حالا گرفته یا نگرفته، حالا بعد از این داستان چی میشه. و خیلی از اوقات شما حواستون نباشه، ذهن شما رو همین چیزها پر میکنه، و وقتی اینا پر کرد طبیعتا اشتهای شما و ظرفیت شما برای دانستن یه چیزایی که امام صادق علیه السلام فرمود جز علمای حقیقیه، کم کم ظرفیتتون کم میشه. احساس میکنی وقتی مسئله شرعی میگم، میگه آقا چقدر طول میده مسئله شرعی؟ بابا یه حرف به درد بخور بزن. اگه قصه ای بگه که یه مقداری سرگرم کننده باشه، منبرش جذابه. اگه نه بخواد روایت بخونه، میگه آقا چی میگه، حوصلش کم میشه. اینا آثار منفی همون اطلاعات بی خود و بی جاست که میاد اصلا مذاق انسان رو و اون احساس انسان رو یه جوری مورد تأثیر قرار میده. خب دومین رشته علم گفتیم ان تعرف ما صنعه، که خدا با ما چیکار کرده، چه نعمتهایی داده. موسی پیغمبر یه وقتی مورد خطاب قرار گرفت که ای پیغمبر من یه کاری بکن مردم منو دوست داشته باشن، یا موسی حببنی الی خلقی، یه کاری کن مردم منو دوست داشته باشن. موسی متحیر موند که با چیکار بکنه. سوال رو برگردون به خدا، تو مناجات عرض کرد که خدای من چیکار بکنم مردم تو رو دوست داشته باشن، راه این که مردم تو رو دوست داشته باشن چیه تا من بهشون اون راه رو بنمایانم و اونها رو به اون مسیر ببرم. خطاب اومد ذکرهم به آلائی و نعمائی، اونها رو به نعمتهای من متذکر کن. نعمت، نعما و آلا یه معنی میده، منتها وقتی در کنار هم میاد معانیش تفاوت میکنه. بعضی از کلمات هست، ما تو بحثای طلبگیمون هست که میگن اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا، اگه با هم بیاد معنی اختصاصی میده، اگر به صورت تنهایی بیاد هر کدوم معنی اون دیگری رو میده. کلمه فقیر و مسکین اینجوریه، اگه فقیر با مسکین یه تفاوت مختصری دارن، اگر با هم بیان اون معنی اختصاصیشون رو میدن، اگر نه اگه فقط بگن فقیر یه جا گفته بشه فقیر منظور اعم از فقیر و مسکینه، یا بگن مسکین یعنی فقیر و مسکین با هم. آلا و نعما هم اینجوریه، نعمتهای مادی و نعمتهای معنوی بهش آلا و نعما گفته میشه. ذکرهم به آلایی و نعمایی، اینا رو متذکر نعمتهای مادی من بکن و نعمتهای معنوی من، اینا منو دوست خواهند داشت. این راه دوست داشتن خداست. لذا شما میتونید با همین درس خوندنتون وقتی مسیری رو باز میکنه برای اینکه بفهمین این عالم خلقت چقدر ظرافتی توش هست، چه قوانینی در او حاکمه، وقتی شما اینو دقت میکنید احساس میکنید که نسبت به این خدا محبتتون زیاد میشه. چهار روز از تقریبا بعد از طلوع آفتاب مفضل ابن عمر می آمد منزل امام صادق علیه السلام، حضرت برای او نشانه های خدای متعال رو و آیات و علائم خدا رو برای او بیان می کردن تا بحث تذکر به خدا از جوانب مختلف رو حضرت برای او بیان کنن، که روایت مفصلی است به نام توحید مفضل هم چاپ شده، ترجمه هم شده، کتابخونه هم داره. زمان امام صادق علیه السلام بودن یه افرادی که خیلی تشکیک در بحث خدا میکردن و مردم رو در این جهت به شک و تردید انداخته بودن، کارهای امام صادق علیه السلام در مقابل اونها انجام دادن، یکی از اونها همین بود کار بود. این کار علاوه بر این که اعتقاد رو تقویت میکنه، انسان رو متذکر میکنه که همین مثلا بدنی که در اختیارش هست چقدر ظرافتی داره. چرا ابرو بالای چشمه؟ چرا چشم انسان اینجاست؟ این گوش انسان چرا دوتاست؟ تقارنی که تو بدن نوع انسان ها هست چقدر اینا از روی تدبیره و اگه نبود چه اتفاقاتی میافتاد. این دقت ها و هرچه از اینها که بیشتر بشه انسان رو نسبت به خدای متعال خاضع‌تر میکنه و محبت خدا رو هم در دل افزایش میده. ان تعرف ما صنع بک. یه اثر دیگه‌ش هم اینه که وقتی شما اینجوری میشید، یعنی به نعمت‌های خدا توجه میکنید، اون وقت میبینید که نسبت به این خدا حس شکر براتون پدید میاد، که باشه برای انشالله فردا اگر خدا عمر و توفیقی بده. عرضم تمام. آقایی بود هنوزم هست، پیر مردیست، قبل از انقلاب گفت مشرف شدم به سوریه، حرم حضرت رقیه سلام الله علیها. من رفته بودم قبل از انقلاب، نمیدونم بعضی از آیون از معلمین شما قبل از انقلاب مشرف بودند اون حرم یا نه. الان حرم توسعه پیدا کرده، یه سری خیرینی از ایران همت کردن، خیلی هم ایشون فشار اومد و زحمت کشیدن تا حرم رو توسعه دادن. قبلا مجموع حرم با متعلقات شاید به اندازه این سالن نمیشد، یه خونه بود، یه خونه شاید مثلا 200 متری، شاید هم کمتر. یه حیات بود وارد می شدی، یه حوض کوچیک وسطش بود، پله می خود می رفتی توی اتاق. این اتاق شاید مثلا 4x5، شاید بیشتر از این نبود، یه ذریح خیلی کوچکی توش بود و طرف قبله هم یه سالونی بود که اونجا باید نماز بخون. همین، کسی هم نمی رفت، خیلی زائر کم داشت مگه ایام زیارتی. این آقا گفت که من اومدم زیارت و هیچ کس نبود، من بودم خادم، نشستم اونجا. بعد از زیارت کنار دیوار نشستیم، یه وقت دیدم که یه زائر دیگری ایرانی اومد، آذری زبان بود، ترک بود، یه چمدونم همراهش بود، اومد تو به زبان آذری رو کرد به دختر 3 ساله امام حسین، گفت که خانم فامیلای من برای شما کادو فرستادن، من میخوام این کادوها رو که بهم سفارش کردن به شما برسونم، میخوام تقدیم کنم. بعد در چمیدونیشو باز کرد، پر اسباب بازی بود. اولیشو برداشت گذاشت کنار ذریعه، گفت اینو مثلا پسر داییم فرستاده. دومی رو برداشت گفت اینو پسرمون فرستاده. همینجوری اینو چید کنار ذریعه. اون خادم حرم بغل دست من نشسته بود، یه دفعه با عصبانیت به من گفت این چه رسمی شما ایرانی ها دارید؟ اینجا محل زیارته، محل دعاست، محل عبادته. اگه چیزی میخواید اینجا نذر کنید باید قرآن بیارید، باید مفاتیح بیارید، باید کتاب دعا بیارید، باید زیارتنامه بیارید. اسباب بازی اینجا به درد نمیخوره، واسه چی ناره میارید؟ که من اونجا بهش گفتم آخه رسم ما ایرانی ها با شما مردم شام فرق میکنه. ما ایرانی ها وقتی که یه بچه بهانه بابا میگیره او رو با اسباب بازی ساکت میکنیم، اما شما مردم شام وقتی دختر بهانه بابا میگیره سر بریده بابا همین که روپوش رو از روی طبق برداشت تا به حال همیشه بابا او رو بغل کرده بود، اما اینجا این دختر بود که بابا رو در آغوش گرفت، سر بابا رو روی دامن خودش بگذاره، شروع کنه سخن گفت. من الذي ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم من رو در این کودکی یتیم کرده؟ من الذي قطع وریدک، بابا به من بگو کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده؟ من الذي خوب شیبتک بدمائک، بابا به من بگو چرا محاضر تو خونا رو صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته، يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان، نام ما را در زمره عزاداران جد مظلومش حسین علیه السلام ثبت و ضبط بفرما، عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. بانیان این مؤسسه به خصوص مرحومای علامه مرحومای روزبه از سایه همه اونها رو مورد عنایت لطف حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام قرار بده. سفر پرخطر مرگ رو بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.